نخست برنامه ها و تا ساعت 14 همراه شما خواهیم بود. اما در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده ساز سفر باشید از گروه جامعه با موضوع چگونگی سفر رفتن.
رادیو فرهنگ با افتخار تقدیم میکند
حاجی جان. کما داریم
کجا بریم؟ بله ما هم حقیقتش مسافریم.
ساز سفر.
به نام یکتای مهربان. همراهان عزیز رادیو فرهنگ سلام، با احترام برنامه دیگر از ساز سفر را به شما عزیزان تقدیم می کنیم. در برنامه ساز سفر با شما از سفر رفتن به گوشه و کنار ایران صحبت می کنیم. ساز سفر به همه اونهایی تقدیم میشه که راه صداشو میزنه تا مسافر جاده های دور و نزدیک باشن. صحرا، کویر، بیابان و بادیه گرچه از لحاظ علمی تفاوت‌هایی با هم دارن و از لحاظ ارتفاع از سطح دریا و مقدار بارش سالانه و نوع پوشش گیاهی و میزان نمک موجود در خاک با هم متفاوتن، اما برای گردشگران و کویرنوردان تفاوت چندانی ندارن و معمولاً وجود تپه ماسه‌های نرم و بلند، رودهای شور، دریاچه‌های نمک، گیاهان کویری و پرندگان و جانوران بیابانزی باعث جذب مسافران به نقاط کویری میشه. حدود 1/4 مساحت ایران رو کویر و بیابان تشکیل میده و گردشگران کویر دوست معمولاً در فصلهای پاییز و زمستان عازم این مناطق میشن. مصر روستایی از توابع شهرستان خور و بیابانک در استان اصفهان. این روستا در دشت کویر ایران و در 45 کیلومتری شرق جندق و در 60 کیلومتری شمال خور قرار داره. روستای مصر یا کویر مصر درست در میانه راه دامغان به نائین و اصفهان قرار داره. مصر به همراه دو روستای بسیار کوچک دیگر به نامهای امیرآباد و فرحزاد در یک خط شمالی جنوبی به طول حدود 6 کیلومتر واقع شده است. این روستا یکی از مناطق جذاب گردشگری ایران محسوب میشه. در اطراف روستای مصر قلعه بیازه یا ارگ بیازه قرار داره. این بنای چند طبقه و خندق عریض و عمیق و مجموعه خشتی گسترده و به هم پیوسته پیرامون آن نمونه ارگ و دژه کویریه. همراه با مهمان امروز برنامه سرکار خانم سمیرا براتی سفری به دل کویر خواهیم داشت. امروز با ساز سفر همراه باشید.
Thank you.
ساز سفر امروز میزبان سرکار خانم سمیرا براتی راهنمای گردشگریه. خانم سمیرا براتی از طرف انجمن صنفی راهنمایان گردشگری راهنمای برتر گردشگری در سال 96 شناخته شده. خانم سمیرا براتی سلام، به برنامه ساز سفر خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه ساز سفر و امیدوارم که هر جا که هستن ساز دلشون کوک باشه که سفرهاشون هم به راه باشه.
متشکریم از شما سرکار خانم سمیرا براتی. ما امروز میخواییم با شما به دل کویر بیایم، تجربه متفاوت رو تجربه بکنیم و بیشتر بدونیم و اگر احیانا تا حالا نرفتیم تشویق و ترغیب بشیم که بریم و اگر رفتیم بیشتر تشویق بشیم، چیزایی که شما دیدین و ما ندیدیم رو ببینیم و از جانب شما بشنویم. بفرمایید.
الان سال 98 ایم. من بله. از سال 91 هر سال پاییز به کویر میرم و دقیقاً هم به کویر مصر میرم.
تکراری نمیشه براتون
اصلاً. و اگه بشه همه تلاشم اینه که تو این برنامه همه یه جاهایی که تو هر سال جدیدی کشف کردم و پیدا کردم
خوب.
اون رو با شنوندگان به اشتراک بذارم که اونا همه این 8 9 سال رو در یک سفر تجربه بکنن. مسیری که در واقع ما داریم از تهران به کویر مصر دو تا راهه، ولی راه بهترش رو من در واقع میگم، یعنی ما هم از سمنان میتوانیم به کویر مصر برسیم و هم میتونیم از ناین به اونجا برسیم. به نظر خودم راه ناین بهتره. خب از تهران که میایم وارد اتوبان میشیم، به قم میرسیم، باز اتوبان داریم تا کاشان و بعد هم یک جاده خیلی خوبی داریم تا ناین. از تهران که راه بیافتیم، حالا اگه بگیم که صبح راه بیافتیم، یعنی من سفری که خودم رفتم رو میگم، صبح که را بیافتیم بعد از 5-6 ساعت به ناین میرسیم. وقتی که به ناین رسیدیم به نظرم از ناین نباید بگذریم، یعنی ناین رو حتما باید داخل شهر شد و به عنوان یک شهری که از کنارش رو عبور کنیم و ادامه مسیر بدیم ازش نباید گذشت کنیم. داخل شهر ناین که برسیم یه بنای ارزنده ای از 1200 سال پیش اونجا قرار داره و اونم مسجد جامع ناین هستش، از معدود مساجدی که تک مناره هستن و این مسجد انقدر زیباست و هم قدمتش و هم سادگی که داره، چون یک بنای خشتی هستش، آجری هستش، در واقع شما رو میگیره و یه انرژی خیلی مثبتی توش حاکمه، علل خصوص شبستانی که در زیر زمین قرار داره. این مسجد وقتی که واردش میشیم یک شبستان پرستون در واقع در طبقه همکفش هست، بعد با یه پله هایی میتونیم به این طبقه پایین، یک شبستانی در پایین قرار داره. نکته جالب توجه این شبستانی که در زیر زمین قرار داره و خیلی هم بزرگ نیست اینه که در سقف این شبستان نورگیرهایی به حیات مسجد قرار گرفته که این نورگیرها جنسشون سنگیه و کامل نور رو بازتاب میده به داخل شبستان.
جالبی که این شبستان زیر زمین قرار گرفته.
بله، این شبستان زیر زمینه. خب 1200 سال پیش به الان. و خیلی جالبه که این شبستان با نور خورشید در روز کاملا روشن میشده.
جالب.
و من وقتی رسیدم به پایین شبستان و این نورهایی که از این سنگهای مرمرینی که تو کف حیات قرار گرفته
که مشبکم هست.
نه مشبک نیست. فقط سنگه. نکته جالبش همینه. یعنی زیبایی
بدون هیچ روزنه این نور رو به
دقیقاً شما یک تکه های سنگ وقتی که بالا تو حیات هستین، اگر کف زمین رو دقت کنید در فاصله های از همدیگه تکه های سنگ مرمر قرار خوب. گرفته. وقتی به پایین میرید، به شبستان میرید، به سقف یا نگاه میکنید، اینجاهایی که این سنگ مرمرها قرار گرفته نور رو به پایین باستاب میده. یعنی دقیقا خیلی جالبه.
مثل لامپ مهتابی عمل میکنه.
همینطوره.
روایت سفر به گوشه گوشه ایران. پنجشنبه ها 8:30 دقیقه رادیو فرهنگ. ساز سفر.
شما شنونده برنامه ساز سفر از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. در این برنامه میزبان سرکار خانم سمیرا براتی هستیم که ایشون راهنمای گردشگری هستن. به اتفاق ایشون میخوایم به کویر مصر بریم. بعد از نائین به کجا باید بریم؟
ما در واقع میخوایم به شهرستان خور و بیابانک بریم.
درست.
همینجور که مسیر رو داریم میریم، از یک وقتی که در مسیری هستیم که به سمت شهرستان خور و بیابانک میریم، در اینجا میشه دو تا کار انجام داد. یا میشه در مسیر تابلو زده روستای مصر و در رفت و شب رو در روستای مصر اقامت کرد، یا میشه رفت در شهرستان خور و بیابانک اقامت کرد.
خوب.
فقط نکتهش اینه که ما در این سفری که این همه راه اومدیم فقط نمیخوایم روستای مصر رو ببینیم، روستاهای دیدنی و جاذبه های زیاد دیگه ای قرار داره که در واقع رأس همشون شهرستان خور و بیابانکه. یعنی اگه روستا شهرستان خور بیابانک اقامت کنن، براشون بازدید از جاهای دیگه راحت تر میشه. هی لازم نیست این راهی که تا کویر مصر هست به عنوان اقامتگاهشون رو برن و برگردن. من اون کاری که خودم انجام دادم رو میگم، حالا دوستان تو این زمینه میتونن برنامه ریزیاشون رو جابجا کنن. من همیشه میرم و به شهرستان خور بیابانک میرسم و در واقع اونجا شهرستان خور بیابانک هم باز مثل همه شهرستان‌های کویر یک شهرستان بسیار آرام و در واقع خلوت و پر از آرامشیه که اونجا دیگه به تب روز اول وقتی که برسیم با توجه به اینکه فصل مناسب سفر کویر پاییزه و آفتاب هم زود میره، اصولا ساعت 5 و 6 دیگه همه جا تاریک شده. بنابراین به تب شب اول نمیشه کاری انجام داد مگر اینکه ستاره‌های کویر رو نگاه کنید. که
من فکر میکردم حالا شما به یه نکته ظریفی اشاره کردید که اگر میخواید روستاهای دیگر رو هم ببینید تو خور و بیابانک اقامت بکنید. من داشتم به این فکر میکردم اگر کسی بخواد شب کویر رو تجربه بکنه، همون کویر مصر اقامت بکنه بهتر نیست؟ چون من اولین گزینه ترجیح هم به این بوده که بومگردی‌ها اقامتگاه‌های بومگردی کویر مصر رو انتخاب بکنم، به این خاطر که شب اون آسمان پرستاره رو ببینم. ولی وقتی به این نکته اشاره کردید که اگر بخواید به روستاهای دیگه هم برید، بخواید خور و بیابانک رو انتخاب بکنید بهتره، الان تو دوراهی موندم که چیکار باید بکنم.
خب الان به شما میگم خور و بیابانک اگه اقامت بکنید، آخه میدونین میگن که جایی برای رصد ستاره مناسب نیست که آلودگی نوری زیاده.
بله.
خور و بیابانک درسته که یک شهرستانه، ولی یک شهرستانی که پر از آلودگی نوری باشه نیست.
بله.
و این اقامتگاه خارج شهره، بنابراین شما درسته. از این هتل بیاید بیرون به آسمون نگاه کنید، همون ستاره ها رو در واقع میبینید. آها. و آلودگی نوری یه جوری نیستش که حتی تو حیات هتل هم میتونید ببینید که شما رو اذیت کنه و نذاره که ستاره ها رو ببینید. خوب. در واقع ولی خب از اون جهت راحت ترید که لازم نیستش که این مسیر رو هی برید و برگردید.
درسته.
چون خود کویر مصر یعنی روستای مصر تا شهرستان خور بیابانک یک ساعت فاصله داره و از اونجا به روستاهای دیگه هم هر کدوم یک ساعت فاصله داره.
درسته.
فردا میشه این روز اول سفرمونه، ما شب رو اقامت میکنیم، حالا چه اقامتگاه بومگردی چه هتل، و فردا اولین روز سفر.
خب تا همینجا نگه داریم، یه استراحتی بکنیم، برمیگردیم و روز دوم.
بله.
سفر رو
حتما،
شما ادامه
حتما.
شما شنونده برنامه ساز سفر از شبکه رادیویی فرهنگ هستید و حالا دعوتتون میکنیم در این بخش برنامه با نسرین صالحی همراه ما باشید.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و محترم برنامه ساز سفر. نسرین صالحی هستم، کارشناس گردشگری و خوراک. خب امروز برنامه در مورد مصر و فرهزاد هست که به قول دوستی مصر یه روستامونه دیگه، خود حدیث مفصل بخوام. به هر حال این یک بخشی از کویرهای زیبای ایرانه که از نظر گردشگری رونق فراوانی پیدا کرده و علاقمندان زیادی هم داره. البته به هر حال یک واقعیت رو باید پذیرا باشیم که اون مواد اولیه‌ای که در بیابان طبیعت در اختیار حالا اون افرادی که اونجا زندگی میکنند گذاشته بسیار کم و محدود بوده و این افراد با اون درایت و هوشمندی به قدری از اون مواد اولیه به خوبی استفاده کردند و غذاهای خوشمزه آفریدند که دست مریضات داره. به هر حال یه واقعیت هست که اون لطفی که خداوند در منطقه هیرکانی داشته و اون محصولات سبزیجات خوبی که داشت داشته این منطقه نداره، ولی خب اگر به هر حال به این منطقه سفر کردید، به ویژه در خود روستای مصر و فرهزاد، یک آبگوشتی دارن به نام آبگوشت لاخولی که به طریقه جالبی تبخ میشه و اینها قبلا زمین رو میکندن و دیگ رو کامل توی خاک میذاشتن و روی درش آتیش روشن میکردن. اگر سفر کردید حتما بخواید این غذا رو تجربهش کنید. یک بخشی از سفرمون آشنایی با فرهنگ و پیشینه اون منطقه هست که خب این میتونه خیلی قشنگ اون پیشینه اون منطقه رو به شما نشون بده و به هر حال لذت ببرید از طعم خوش یک آبگوشت بی‌نظیر. به هر حال امیدوارم سفرهاتون سبز و بی خطر باشه.
در برنامه امروز میزبان سرکار خانم سمیرا براتی راهنمای گردشگری هستیم و با ایشون به کویر مصر سفر میکنیم. دست از عزیزانی که دوست دارن از امکانات بومگردی استفاده کنن میتونن مستقیم به کویر مصر برن. اون دست از عزیزانی که دوست دارن از امکانات بیشتری برخوردار باشن و به روستاهای دیگر هم سفر بکنن، حتما در واقع خور و بیابانک رو برای اقامت و اتراق خودشون انتخاب بکنن و به کویر مصر و روستاهای دیگر سفر بکنن. حالا خانم براتی بفرمایید ادامه مسیر رو برامون بگید.
بله، روز اول سفرمون تموم شد و روز دوم شروع شد. روز دوم من برای اینکه هدفی که تو سفر داشتم دیدن کویر مصر باشه رو در واقع شروع کنم، از خور بیابانک راه افتادم و به سمت کویر مصر رفتم. حدوداً یک ساعت در راه بودم. در راه در واقع نمکزارهایی رو در اطراف جاده میبینید و دقیقا همون ویژگی هایی که ما در کویر داریم، جاده های باریک بی نهایت. بله، و میریم تا به جایی میرسیم که یکم زمین‌های کشاورزی خیلی در وسعت کم می‌بینید که دیگه اونجا روستای مصر هستش. بعد از روستای مصر ما یک روستای دیگه داریم به نام فرهزاد که آخرین، میگن آخرین آبادی قبل از دشت کویر هستش و به روستای مصر می‌رسیم. روستای مصر رو هم که رد کنیم می‌رسیم به یک محوطه‌ای که رمل‌های شنی هست و واقعا هم برای عکاسی، هم برای پیاده روی کردن و هم برای اینکه در افسون سکوت کویر خودت رو رها کنی، بسیار بسیار جای زیبایی هست و خیلی توصیه میکنم که در واقع دوستان به روستای مصر رسیدن، روستای مصر رو رد بکنن و یه 4-5 کیلومتر رو ادامه بدن تا برسن به رمل‌های شنی و اونجا ساعاتی رو برای استراحت کردن، تفکر کردن و گرفتن انرژی‌های مثبت از در واقع دشت کویر بگذرونن. و من خیلی توصیه دارم که اونجا ساعت بیشتری رو بگذرونن.
نکته میخوام ازتون بپرسم، اشاره کردید به پیاده روی تو این رمل‌های شنی، چه نکاتی رو باید رعایت کرد؟ حالا چه به لحاظ زیست محیطی، چه به لحاظ اینکه به هر حال بیابان است و موجوداتی که در خودش داره.
نکته‌ای که هستش اینه که تو رمل‌های شنی هیچ وقت نمیشه با کفش رفت، به خاطر اینکه تو اولین قدمی که برمی‌داری شنا می‌ریزه تو کفش، خب. کفش سنگین میشه و اصلا دیگه نمیشه تو با کفش اونجا حرکت کرد. معمولاً و متداولاً اینجوریه که کفش‌ها رو همون اول در میاریم و با پای برهنه حرکت می‌کنیم، خب. روی رمل‌ها. اون چیزی که هستش اینه که اولاً که ما در اون قسمت موجود زنده زیادی نداریم، به این دلیل که آب نیست.
حالا همیشه آدم تصویرش آره. از بیابون رو بله 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 ماری یه چیز بله. هست که استتار هم میکنن.
نکته ای که هستش اینه که موقعی که محوطه ای که موجودهای انسان زیاد باشه، اصولا حیات وحش دورتر هم میشن، یعنی اونجا پیدا نمیشن دقیقاً. و اینکه فصل پاییز میشه و هوا کمی خنک‌تر میشه، اینا به داخل خاک میرن، خیلی هم رو نیستن، یعنی اون ترس رو نداره که خب الان من اینا رو میبینم، ولی خب به هر حال نمیتونیم بگیم که یه راهکاری وجود داره که شما هیچ حیوانی رو نبینی. هیچ وقت نمیشه جلوی گزش مار رو گرفت، هیچ وقت نمیشه جلوی حیوانات رو گرفت، چون ما این ما هستیم که وارد محوطه زندگی اونا شدیم. و بنابراین باید توصیه که میشه کرد اینه که کمک‌های اولیه رو تو اون گروهی که اولا که به کویر هیچ وقت نباید تنها سفر کرد. من هیچ وقت تنها سفر نکردم، همیشه باید به گروهی باشی که اگر خدای نکرده اتفاقی هم میفته گروه امداد رسان و کمک وجود داشته باشه.
بسیار. از حس حضورتون تو کویر مصر برامون بگید که طوری که گفتی 6 7 سالی که مدام هر پاییز بهش سفر میکنید. این چه حسیه که تکرار شدنی نیست یا اونقدر لذت بخشه که دوست داری تکرار بشه؟
شاید باورتون نشه، من خب بر حسب شغلم خیلی سفر میکنم، خیلی جاها میرم، خیلی جای دنیا رو میرم، ولی شاید باورتون نشه که خیلی موقع دلم تنگ میشه، یعنی دلم برای کویر تنگ میشه. یعنی شاید به یه جایی از دنیا میرسم که خیلی از آدما بگن آها اینجا دیگه یکی از جاذبه های گردشگری خیلی تاپ لول دنیا،
اینجا آخرشه،
دیگه آخرشه. خوب. ولی من همونجا مثلا میگم کاش من الان روستای گرمه بودم، حالا ما به روستاهای دیگه نرسیدیم. من خیلی توصیه میکنم به شنوندگان برنامه، چون خودم این نوع سفر کردم، این همه راه رفتن رو به دیدن روستای مصر و اون رملای شنی اکتفا نکنن، چون روستاهایی که الان براتون در مورد بقیه‌شون توضیح میدم انقدر دیدنی هستن که ارزش داره اونجاها رو هم ببینید. و من حسی که تو پیاده روی تو روستای گرمه، روستای ایراج و رملای شنی روستای مصر میگیرم، اونقدر برام موندگاره، اونقدر بهم آرامش میده و حس خوب میده که خیلی موقع با خیلی حسای دیگه دنیا عوضش نمیکنم.
با برنامه ساز سفر در خدمتتون هستیم، در حالی که میزبان سمیرا براتی راهنمای گردشگری هستیم. دلیل اقامت ما خانم براتی در خور و بیابانک این بوده که بتونیم به روستاهای دیگری علاوه بر کویر مصر هم سری بزنیم. شما هم تو بخش قبلی صحبتتون اشاره کردید که حیفه که این همه راه رو بریم و فقط بخوایم کویر مصر رو ببینیم. روستاهای دیگه‌ای که می‌خواید با مراجعه به خور و بیابانک به اونجا هم سری بزنیم چه روستاهایی هست؟ نام ببرید و
به شما میگم. من این نکته رو در مورد کویر مصر جامون به شما بگم و اونم اینه که کویر مصر امکانات شتر سواری هم داره.
چه خوب.
خب این خیلی خوبه به خاطر اینکه حتی یه چند دقیقه کوتاه سوار اون شترها شدن، چون شترها معمولا کاروانیه، یعنی چندین شتر رو به هم دیگه وصل کردم و خب میشه سوار این شترها شد. توصیه میکنم که حتما این شتر سواری رو در روستای مصر انجام بدن. و بعضی از اقامتگاه‌های بومگردی روستای مصر امکانات سافاری رو هم دارن. و ماشین هاشون هم هی هر سال که من میرم میبینم بهتر میشه.
خب از روستای دیگه‌ش هم میگه خانم؟
بله حتما. خب ما میتونیم بریم یک روستای زیبا به نام گرمه. گرمه یک چشمه ای داره که وقتی که در ورودی روستا پیاده شدیم، توصیه که میکنم اینه که من خودم همیشه این کارو میکنم گم نشم، آبو که پیدا کردم و خلاف جهت آب شروع میکنم به حرکت کردم. وقتی خلاف جهت آب حرکت کنی تو رو مستقیم میرسونه به چشمه. وقتی شما رو به چشمه میرسونه، شما رو کجا میبره؟ از وسط باغات انار و نخل‌ها. اینقدر که این پیاده روی جذابه و اینقدر که حس خوبی داره، من یادم نمیاد با اینکه هر سال دارم تکرارش میکنم خسته شده باشم. یعنی دوست دارم که بازم روستای گرمه پیاده شم و این خلاف جهت آب رو شروع کنم پیاده روی کردن، از بین این باغ‌ها رد بشم تا به چشمه برسم. وقتی که به چشمه برسین، روستای گرمه در واقع در جنوب شهرستان خور بیابانک قرار داره. باز برای رسیدن به روستای گرمه باید یک ساعت سمت روستا بریم و به خور برگردیم.
بله، شاید واقعا اون تصاویری که ما در حال رسانه‌های جمعی می‌بینیم، در تلویزیون می‌بینیم، همه اون تصاویری که از کشورهای دیگه برای ما به صورت در قالب یک عکس به نمایش در میاد، ما می‌تونیم با سفر به کویر مصر، خور و بیابانک و روستاهای اطرافش با چشمای خودمون تجربه کنیم و ببینیم. دقیقا. غیر از روستای گرمه و کویر مصر دیگه کجا می‌تونیم بریم؟
یه روز دیگه اگه سفرمون مثلا 4 روزه باشه، من بعد از ظهر روز دوم اصولا میرم دریاچه نمک خور و بیابانک که به وسعت در واقع 2000 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه نمکی است که ما در واقع در ایران داریم و دریاچه نمک البته فصلی هستش و بسیار زیباست. تصور کنید یک محوطه ای وارد میشین، از خور بیابانک که به سمت طبس حرکت میکنی، یعنی جاده طبس رو پیش رو میگیرید، یکم که حرکت میکنین به جایی میرسید که دوبر جاده کف زمین پر از اشکال چند ضلعیه. عین اینکه سطح مقطع لونه زنبور چجوریه، این رو روی کف زمین به وسعت زیاد در دو طرف جاده میبینید و انقدر زیباست که حتما یه جای مناسبی کنار جاده که خطرناکم نباشه توقف میشه کرد و من اونجا توقف کردم و پیاده روی کردم در مسیر رو در دریاچه که هم عکسای خیلی زیبایی میشه گرفت، همیشه جوری تنظیم کرد که غروب آفتاب رو در اونجا بود. غروب آفتاب که اولا صحنه های بسیار زیبایی داره، غروب هفت رنگش میشود 70 رنگ و منظره های زیبا دلانگیز و چون دریاچه نمک خط افقش بسیار زیاد هست، شما عکسای خیلی خوب میتونین از غروب آفتاب بگیرین. نکته بعدش هم اینه که آفتاب که رفت تاریک مطلق شد، حالا شما کجایین؟ وسط دریاچه نمک، هیچ آلودگی نوری نیست و اون وقته که اون آسمون پرستاره دیدنی که در واقع در صحبتاتون گفتین رو در همون دریاچه نمک خور میتونیم ببینید، یعنی با یه تیر دونشون دم غروب میرید، هم غروب رو میبینید، عکساتون رو میگیرید، روشنی هم یکم وای میسید، آسمون تاریک میشه و بعد همه ستاره ها کم کم نمایش خودشون رو شروع میکنن برای زیبایی
و همه اینها در واقع تفاوت هایی که ایجاد میکنه که شما مجاب بشین هر فصل هر سال تو فصل پاییز بخواییم بریم.
همینطوره. و خب حالا شب شد، تاریک شد، ستاره های دیدنی رو دیدیم دیگه، بهتره که چون اون جاده که هیچ چراغی هم نداره، یعنی این که بهتون میگم تاریکی مطلق، یه همه منجما معتقدن که برای رصد بهتر ستاره ها بهتره هیچ آلودگی نوری نباشه، اونجا خود قصه است، یعنی خود داستان اونجاست. چون حتی جاده هم هیچ چراغی نداره، مگر
اگر اونایی که به دنبال هیجان هستن فکر میکنم
اونجا رو خیلی دوست داشته باشن،
ولی اونایی که مقدار میترسن از فضای تاریک و اینا.
البته من یه توصیه‌ای هم بکنم به دوستان و اونم اینه که خواهشن با ماشینشون روی این دریاچه نمک نرن، چون جاده به هر حال صاف هست و میشه با ماشین رفت، ولی باعث شکسته شدن در واقع اون چند ضلعی ها میشه و خب از بین میبرتشون. ما میخوایم زیبایی ها رو ببینیم و عکس بگیریم و ما اولین نفر و آخرین نفر نخواهیم بود، ما باید اون زیبایی که میبینیم رو به نسل بعد هم به تبع منتقل کنیم.
بنابراین من طبیعت احترام بذاریم.
دقیقاً، من توصیه میکنم که ماشین رو در یک جای کنار جاده که مناسب هست پارک کنن و شروع کنن پیاده، در حالی که خودشون هم با پاهاشون خراب نمی کنن چند ضلعی ها رو، حرکت کنن و به وسط های دریاچه نمک برسن.
خب بعد دریاچه نمک
فردا صبح میتونیم بریم یک روستای دیدنی دیگه به نام روستای ایراج رو ببینیم.
خب
ایراج معروف است به روستایی که 33 تا چشمه داره.
چه جالب،
نگم براتون. این روستا اینقدر زیباست، پر از کوچه باغ هایی که دیوارها همه کاهگلی و درختای اناری که از این دیوارها و پرچینها بیرون اومدن و شما میتونید بین اینا راه برین،
در واقع درختای اناری که سایبون یه تونل درست کردن.
روستای ایراج رو که دیدین میتونیم به دوباره محل اقامتمون برگردیم، چون اینا راهاشون همه با هم فرق میکنه، به خور برگردیم، نهارمون رو بخوریم، بعد از نهار میتونیم به روستای بیازه بریم. روستای بیازه به خاطر یک ارگ ساسانی قدیمی که تقریبا هم میشه گفت سالم مونده خیلی معروف هستش.
خیلی متشکریم از شما سرکار خانم سمیرا براتی، راهنمای گردشگری که امروز ما رو بردید به دل کویر مصر و روستاهای دیگری که در اطراف شهرستان خور و بیابانک هست. یک بار دیگه ازتون تشکر میکنم خانم براتی و شما رو به خدای بزرگ.
خیلی ممنونم، مرسی.
ساز سفر برنامه‌ای از گروه جامعه با افتخار به همه کسانی تقدیم میشه که شیفته سفر هستند. جاده منتظر شماست. ساز سفرتون کوک.